آماده این؟ یک دو سه بریم.
حالا که عید تموم شد و سال نو شد و قراره برگردیم به یک روتین جدید، پس برگردیم به ویدا، پادکستی که هر جمعه در میون از رادیو فردا پخش میشه. امروز یک زن سینماگر مهمون منه که به ایتالیا مهاجرت کرده. هم سوالایی درباره ایتالیا قراره ازش بپرسیم، هم راجع به سینما، هم راجع به تجربه‌ای که به عنوان یک زن در ایران داشته. سمیه حق نگهدار. سمیه جان سلام، بهمون بگو ببینم آیا وقتی مهاجرت می‌کنیم دیگه همه چی حله؟
سلام پریس جون، خیلی خوشحالم منو به برنامه دعوت کردی. راستش بخوای نه، با مهاجرت خیلی چیزا حل نمیشه. اون فشار و تحمیلی که سالها با تو بوده همچنان رد پاش توی فکر و روان تو هست و میمونه. مثلا من وقتی خودم اومده بودم اینجا، تو سال 4 ماه هست که ایتالیا زندگی میکنم، وقتی که اومده بودم اینجا خیلی احساس نمیکردم که شال یا روز سریمو ندارم، ولی همیشه احساس میکردم که ممکنه کسی منو زیر نظر داشته باشه. خیلی احساس میکردم که یکی داره منو دنبال میکنه. یعنی این تأثیر فشار کنترلی که هر روز ما توی ایران از خونه بیرون میومدیم، جلوی آینه دائم قبل از اینکه از خونه بیام بیرون خودم رو چک میکردم که آیا ممکنه بابت این انتخابی که دارم توی پوششم بیرون کسی بیاد و جلوی منو بگیره و بگه چرا این لباس تنت هست. و به همین خاطر وقتی هم اینجا اومده بودم این حس رو همیشه داشتم که یکی داره منو نگاه میکنه، کنترل میکنه، تحت نظر هستم. این چیزیه که شاید به این راحتی با یکی دو سال مهاجرت یا حتی چند سال مهاجرت این حس از بین نره.
سمیه جان، من وقتی اسمتو سرچ کردم که خب یه سری اطلاعاتی که ندارم رو هم به دست بیارم، دیدم که تو از ابتدا با سینمای مستقل همکاری داشتی و وارد سینمای بدنه ایران نشدی، سینمایی که الان این روزا بهش میگن سینمای دولتی. چی شد که این تصمیم رو گرفتی؟ چون زن زندگی آزادی اون موقع وجود نداشت، این اتفاق نیفتاده بود و یک آگاهی ویژه‌ای میخواست که تو این مسیر رو طی کنی.
من کارم رو به عنوان تدوینگر شروع کردم و از همون موقع که کارم رو شروع کردم سعی کردم با کسانی کار کنم، با گروه هایی کار کنم که روایت های متفاوتی از جامعه ارائه می دادن یا با مستندساز هایی که مسائل اجتماعی رو به چالش می کشیدن و به همین خاطر سمت سینمای مستند رفتم.
یک عکسی از شما وجود داره در یکی از فستیوال های خارجی که حالا میخوام خودت بیشتر برامون توضیح بدی، که یک بنر زن زندگی آزادی هم دستتونه، اشکان خطیبی در این عکس، زهر امیر ابراهیمی در این عکس. میخوام بدونم که چه اتفاقی افتاد، واکنش ها چی بود و هدف کلن از این کاری که شما کردین چیه؟ این کار چه فایده ای داشت؟
عکسی رو که بهش اشاره کردی مربوط میشه به 80th جشنواره سینمایی ونیز که کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما روی فرش قرمزش حضور داشت و من به عنوان نماینده ایفما اونجا بودم و بنر زن زندگی آزادی رو در دست داشتم. خودت میدونی که چقدر جشنواره‌های مهم سینمایی در سطح جهان بازتاب رسانه‌ای و خبری دارن. به همین دلیل ما به عنوان فیلمساز مستقل، به عنوان کانون فیلمسازان، تمام تلاشمون این هست که هر جایی که بتونیم صدای دادخواهی، حق طلبی و آزادی خواهی مردم ایران رو به گوش دنیا برسونیم.
ببین، من دیدم یه نفر برات یه جایی سخنرانی داشتی، کامنت گذاشته بود که این مثلا الان این نشستی که شما تو شرکت کردین، دارین سخنرانی میکنین راجع به ایران، چه فایده‌ای بر ایران داره؟ شما اونجا دارین، حالا اون این کامنت رو همین در همین حد گذاشته بود، تمام شد و رفته بود. حالا من سوالش رو میخوام یه ذره بازتر کنم. خب تو اونجا نشستی داری حرف میزنی، توی ایران مردم دارن با یک سری مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، همینطور من الان اینجا نشستم، اینا این کاری که ما الان داریم میکنیم چه حاصلی داره؟ آیا اصلا حاصلی داره؟
پری سوال خیلی خوبی پرسیدی، چون این سوال خیلی ها میتونه باشه که اصلا حرف زدن راجع به ایران خارج از ایران چرا اینقدر اهمیت داره، چرا دیاسپورای ایرانی اینقدر تلاش میکنه راجع به ایران، شرایط ایران و مردم ایران صحبت کنه. من به این سوال اینجوری جواب میدم که نزدیک 45 ساله حکومت ایران تمام تلاشش رو کرده که تصویر دلخواه خودش رو از ایران و مردم ایران به دنیا نشون بده، از طریق رسانه‌های رسمیش، سینمای رسمیش تصویری رو نشون داده که واقعیت جامعه ایران نیست، واقعیت مردم ایران نیست. همزمان هم درها رو بسته تا کسی نتونه از خارج از ایران وارد بشه و واقعیتی رو که تو بستر جامعه ایران هست و ثبت کنه، ببینه و گزارش بده. با این پروپاگاندای قوی تصویر دروغی از ایران و مردم ایران ساخته. هر نشست، کنفرانس، نمایش فیلم، گفتگو، برنامه‌های شبیه به این میتونه به آگاه شدن افکار عمومی و ارائه یک تصویر واقعی از ایران و مردمش یاری برسونه و کمک کنه. آگاه کردن افکار عمومی توی کشورهایی که دموکراتیک هستن خیلی اهمیت داره، چون که جامعه مدنی اون کشورها میتونن بر سیاست‌های جامعه فشار بیارن و در طول زمان میتونن تغییرات اساسی رو شکل بدن. یک نکته مهم دیگه هست که هر چی بیشتر نام ایران و شرایط مردم ایران شنیده بشه، دیده بشه و در صدر خبرها و برنامه‌ها قرار بگیره، به واسطه قدرت و تأثیرگذاری که رسانه‌ها روی افکار عمومی دارن، جامعه جهانی توجه و حمایت خیلی بیشتری رو نسبت به ایران و مردم ایران خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که خیلی ارزشمنده که ما تا جایی که میتونیم از ایران صحبت کنیم و از مردم ایران و راجع به شرایط واقعی و اتفاقاتی که واقعا در قلب جامعه ایران داره اتفاق میفته بگیم.
موقعی که به زنگ زدم برای اینکه دعوتت کنم به این پادکست، به هم گفتی که تو داری من دارم تجربه زیسته زنان ایران رو در واقع ثبت و ضبط میکنم. خب خیلی خوشحالم که اینو میشنوم، ولی این به کار بردن این عبارت تجربه زیسته خیلی برام جالب بود. خب این عبارت تکرار شونده ایه، ولی هرگز فکر نمی کردم که بشه به این پادکست نسبتش داد. یه ذره از خود این عبارت برام بگو و میزان اهمیتش.
قطعا تجربه زیسته اون شرایطی رو که ما توی ایران توش زندگی کردیم، تحولات اجتماعی رو که از سر گذروندیم و اتفاقات اخیری که زندگی ایرانیان رو تحت تاثیر قرار داده، چه در ایران چه خارج از ایران، به شکلی در آثار ما میتونه بازتاب و نمود داشته باشه. و من میتونم بگم که به جرأت بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما میبینیم در آثار فیلمسازای مستقل زیادی و آثار هنرمندان رشته های دیگه هم ما داریم باستاب مستقیم اون چیزی که اتفاق افتاده رو میبینیم.
حالا برگردیم به کشوری که تو درش هستی، کشوری که برای تقریبا فکرم برای همه آدم های ایتالیا عزیزه، از یه جهت برای فوتبالش، از یه جهت برای غذاش، آب و هواش، زیباییش. یه ذره میخوام از اشتراکات فرهنگی ایران و ایتالیا بگی، چون به شکل خیلی تکرار شونده ما تو ایران شنیدیم که ایرانیا و ایتالیایی ها خیلی شبیه همن. حالا این شباهت ظاهری رو که اصلا کاری نداریم، یه ذره تو که اونجا زندگی کردی و میکنی برامون توضیح بده این اشتراکات چی؟ آیا واقعا حقیقت داره؟ یعنی من خب سفر کردم اونجا، ولی اونقدی طولانی نبوده، اونقدی معاشرت نکردم که بدونم این اشتراکات چی بوده. شاید برای کسایی که حالا میخوان به ایتالیا مهاجرت کنن یا علاقه مندن به ایتالیا هم جالب باشه.
اگر بخوام از اشتراکات فرهنگی که بین ایران و ایتالیا هست بگم، به نظر من اولین چیزی که خیلی به چشم میاد اینه که هم ایران هم ایتالیا هر دو پیشینه فرهنگی و تاریخی خیلی غنی دارن. بعد از اون اگر بخوام خیلی مشخص راجع به ایتالیایی ها بگم، ایتالیایی ها مثل ما ایرانی ها خونگرم، مهربون، خوشرو هستن و اگر جایی بتونن به تو کمک کنن این کار رو انجام میدن. چیز دیگه که میتونم راجع بهش بگم اینه که مذهب توی ایتالیا هنوز جز المان های اصلی جامعه ایتالیایی هست و در فرهنگشون مذهب هست و تنیده شده و خیلی نمیشه اینا رو از هم جدا کرد.
خب حالا تو که داری اونجا زندگی میکنی طبیعتاً یه سری دوستای ایتالیایی هم پیدا کردی دیگه. من مثلا خودم اینجا دوستای خارجی که دارم وقتی پیجم رو فالو میکنن برام جالبه مثلا ببینم واکنششون نسبت به عکسای قدیم من، اگر مثلا تو خیابون خب به هر حال من عکسی گرفتم با حجاب بوده دیگه، دوست دارم واکنششون رو بدونم. مثلا اگه زن زندگی آزادی نبود چه قضاوتی در مورد من میکردن؟ ما هر چقدر بگیم حالا قضاوت دیگران مهم نیست، بازم فکر میکنیم به اینکه اونا چی فکر میکنن. خب ما که حق انتخاب نداشتیم و مثلا من تو پیج تو دیدم تو یه عکسی از دوران مدرسه‌ات گذاشتی با حجاب، تا حالا واکنش و برخوردی نسبت به این دوگانگی گرفتی که تو الان حجاب نداری بعد اون موقع داشتی، بعد اون عکسو خیلی عادی داری منتشر میکنی با اینکه با این قضیه راحت نیستی، ولی موقعی که این عکسو داری منتشر میکنی اصلا به این فکر نمیکنی که تو حجاب داری.
اولین واکنشی که من نسبت به عکس با حجابم توی ایتالیا باهاش روبرو شدم زمانی بود که پلیس فرودگاه میخواست مهر ورود منو توی پاسپورتم بزنه. یه نگاه به عکس پاسپورت کرد، یه نگاه به من کرد، گفت این شما هستید؟ گفتم بله. بعدها هم هر جا که پاسپورتم رو به عنوان مدرک شناسایی دادم همیشه یا ازم سوال کردم باز که آیا این شما هستین، یا اگه سوال نکردن اینقدر به عکس پاسپورت نگاه کردن و به من نگاه کردن که به من یه جور رسوندن که چقدر فرق بین تو اون چیزی که ما داریم الان میبینیم و اون چیزی که تو پاسپورتته. این خودش نشون دهنده این دوگانگیه که برای ما به واسطه نداشتن انتخاب ایجاد شده، این دوگانگی که تو نمیتونی اون چیزی رو که هستی واقعا انتخاب کنی. و من فکر میکنم این دردناکترین بخش حجاب اجباریه، چون تو نمیتونی تشخیص بدی حتی اونی که حجاب رو انتخاب کرده کی هست. همه مثل همن، همه حجاب دارن. آدمی هم که انتخابش میکنه دیده نمیشه، آدمی هم که انتخابش نمیکنه با همون پوشش دیده میشه.
حالا که از ایتالیا حرف زدیم یه دونه آهنگ ایتالیایی برامون بگو، یعنی اسمشو بگو که اینجا با هم بشنویم که تو رو یاد ایران میندازه. خیلی حالا سوال فکر کنم پیچیده ای باشه، نمیدونم میتونی؟ هست؟ وجود داره؟ یا ایتالیایی هم نشد هرچی دلت خواست بگو.
پریس جان اتفاقا ترانه ایتالیایی که منو یاد ایران میندازه و خیلی دوستش دارم و از شنیدنش سیر نمیشم بی مناسبت با گفتگویی که با هم دیگه داشتیم نیست. ترانه بلا چاو، بدرود زیبا.
Esta mañana me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor, oh partigiano.
ممنونم از تو سمیه عزیز که این دعوت رو پذیرفتی.
کار ارزشمندی که تو انجام میدی این که از زنان بسیاری میپرسی که حجاب اجباری چه ردی بر روح و روانشون گذاشته و حتی وقتی زمان میگذره و مهاجرت میکنن به سختی میتونن از شر اون تأثیرات خلاص شن. اینه که وقتی که این برنامه ها رو من خودم برنامه هایی رو که گوش دادم به این رسیدم که درسته هر کسی با توجه به شرایطی که توش زندگی می کرده، کاری که انجام می داده، موقعیت اجتماعی که داشته، ممکنه شرایط مختلفی رو تجربه کرده باشه، ولی در نهایت ما می بینیم این درد درد مشترکه و این درد مشترکه با یکی شدنه درمون می شه. من به نوبه خودم به عنوان یه زن ایرانی از تو تشکر میکنم که صدای ما رو میشنوی و صدا رو منعکس میکنی. کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود.
شنونده عزیزم، ممنونم از تو که دوباره همراه ویدا بودی. لینک پادکست ویدا رو میتونی برای عزیزانت بفرستی، برای هر کسی که فکر کنی نیاز داره که این قسمت رو بشنوه، از طریق اسپاتیفای، کاست باکس، ساوند کلاود، وبسایت رادیو فردا و اگر دسترسی به همه اینا سخت بود، از طریق کانال تلگرامی فردا پادکست. هر جای دنیا که هستی، روز یا شب بخیر.
صبح دیگر شد، چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. میرویم بیرون در شهر پرخون، شاید دیگر بر نگرده، شاید نبینه یک صبح دیگر، یک صبح و یک مرگ دیگر.